ساعت 15:03 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. کره شمالی دور تازه تحریم‌های سازمان ملل را محکوم کرد. قرارداد 660 میلیون یورویی ایران با شرکت خودروسازی رنو امضا شد. و نیروهای سپاه و حزب دموکرات کردستان ایران در پیرانشهر درگیر شدند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. کره شمالی در بیانیه‌ای با محکوم کردن دور تازه تحریم‌های سازمان ملل آن را نقض حاکمیت خیش خواند و وعده داد که در قبال آن دست به اقدامات مناسب بزند. در این بیانیه که رسانه رسمی خبری کره شمالی آن را منتشر ساخته آمده است، برنامه هسته‌ای آن کشور تا زمانی که آنچه سیاست خصمانه ایالات متحده علیه کره شمالی می‌خواند ادامه یابد، قابل مذاکره نخواهد بود. در همین حال چین، متحد اصلی کره شمالی، روز یک شنبه خواستار آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای پیونگ‌یانگ شد. شورای امنیت دو روز پیش به پیشنهاد ایالات متحده برای اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه کره شمالی رأی مثبت داد. بنابر برآوردها این تحریم‌ها سالانه بیش از 1 میلیارد دلار به اقتصاد کره شمالی صدمه خواهد زد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 6 مجموعه تحریمی علیه کره شمالی تصویب کرده است. قرارداد همکاری مشترک در زمینه تولید خودروهای جدید در ایران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان شرکت خودروسازی رنو صبح دوشنبه در وزارت صنعت امضا شد. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که میزان سرمایه گذاری در فاز اول 660 میلیون یورو و در قالب تولید 300 هزار دستگاه خودرو خواهد بود. به گزارش ایسنا، سهم شرکت رنو از این قرارداد 60% و سهم طرفهای ایرانی 40% خواهد بود. سهم مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 20% و سهم مشارکت شرکت پرتونگین ناسه نیز 20% است. رئیس سازمان گسترش به روزنامه دنیای اقتصاد گفته بود مشکل در طولانی شدن عقد این قرارداد به خاطر این بوده که مدیران رنو معتقد بودند به خاطر سرمایه گذاری مستقیم در ایران نباید مجبور باشند با شرکت‌های خودروسازی ایرانی کار کنند. خط تولید مشترک رنو قرار است در شهر ساوه برقرار شود. سرتیپ پاسدار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، از انهدام یک گروه مسلح در منطقه مرزی آذربایجان غربی در جریان درگیری با نیروهای سپاه خبر داده است. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه به نقل از آقای پاکپور نوشت یک تیم تروریستی ضد انقلاب با اقدام نیروی زمینی سپاه منهدم شد. به گفته آقای پاکپور در اثر این درگیری 2 تن از این افراد کشته و 4 تن هم زخمی شدند. همزمان شامگاه روز یکشنبه وبسایت مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران از درگیری پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران با نیروهای سپاه پاسداران خبر داد. بر پایه این گزارش، این درگیری در منطقه پیرانشهر روی داده و حزب دموکرات می‌گوید ضربه‌ای مهلک به نیروهای سپاه وارد شده است. جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های مسلح مخالف خود در استان‌های غربی ایران به عنوان گروه‌های تروریستی نام می‌برد. این گروه‌ها اما هدف از درگیری مسلحانه با جمهوری اسلامی ایران را دفاع از حقوق کردها اعلام کردند. و مدیر کل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به روند افزایش دمای هوا و رطوبت نسبی در نوار ساحلی این استان خبر داد که دمای هوا در برخی نواحی از مرز 50 درجه سانتیگراد گذشته است. به گزارش ایسنا، دمای هوای روز یکشنبه در امیدیه بیش از 51 درجه بوده و شهرهای اهواز، دسفول، بستان، آبادان، شوشتر و هندیجان دمای 50 درجه را از سر گذراندند. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان رطوبت صبح دوشنبه در شادگان، ماهشهر و اهواز را بالا 80% اعلام کرد. حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهوری سابق ایران، روز یکشنبه 15 مرداد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران حاضر شد و رسانه‌های ایران از صدور قرار کفالت برای او خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علت احضار حمید بقایی به دادسرا ارائه پاره‌ای توضیحات بابت اظهاراتش بعد از آزادی بوده است. گزارشی بشنویم در همین ارتباط از الهه روانشاد.
حمید بقایی روز یکشنبه در حالی با قرار کفالت آزاد شد که در هفته های اخیر با زندانی شدنش به دلیل عدم تامین وثیقه 50 میلیارد تومانی، کاهش یافتن وثیقه به 20 میلیارد تومان، سپس آزادیش و در نهایت سخنان تندش در انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی و تهدید به افشاگری اغلب خبرساز بوده است. از جمله اعتراض او به گفته های سخنگوی قوه قضاییه:
به من گفتن اگر منتشر کنی علیت اعلام جرم میکنی. از همینجا اعلام میکنم همه رو منتشر میکنم، هیچ ترسی هم ندارم. قرار نیستش تو هر چی دلت میخواد به من بگی بعد بگی اگه تو بری بگی من علیه ادعای جرم میکنم. برای چی؟ آقای اجایی برای خودش کرده میاد تو تلویزیون اونجوری علکی به مردم اتهام میزنه؟ آقای اجایی من خیلی سوالا رو جواب بده.
حمید بقایی غلام حسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه را دروغگو خواند. غلام حسین محسنی اجایی گفته بود که قاضی دستور انتقال حمید بقایی به بند عمومی را داده، اما حمید بقایی گفته است که در این سویت خیلی راحتم و در اینجا بمانم برایم بهتر است. بقایی در پاسخ گفته بود که آقای اجایی مانند همان زمان که در وزارت اطلاعات دروغ میگفت الان هم دروغ میگوید. این اظهارات او در نهایت به این آخرین احضارش انجامید. احمد بشیری قاضی پیشین در تهران:
در مورد جریان اخیری که ایشون بعد از آزاد شدن به آقای اژه‌ای یا تهمت زد یا نسبت داد که ایشون دروغ گفته، چه دیش وقتی که ایشون در زندان بوده دروغ گفته و چه موقعی که وزیر اطلاعات بوده دروغ گفته، اینا هر دو موارد جنبه توهین داره. اگر که ایشون بتوانه صحت اظهارات خودش رو در مورد دروغ گفتن آقای اژه‌ای در وزارت اطلاعات و موقعی که ایشون اخیرا در زندان بوده به اثبات برسونه که خب هیچ، اگر نه این از موارد تعقیب کیفری تعقیبش میکنه، امر طبیعی هم هست، ربطی هم به اون پرونده قبلی و پرونده های قبلیش نداره، این یک بزه جداگانه است.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز 10 مرداد ماه سخنان اخیر حمید بقایی و حامیانش را رجزخوانی و بی سابقه خواند و خبر داد که کیفرخواستی 30 صفحه‌ای برای معاون پیشین محمود احمدی نژاد با 5 اتهام صادر شده است. احمد بشیری قاضی پیشین در تهران:
او کیفرخواست 30 صفحه‌ای مسلم مربوط به هیچ چند کلمه حرف که نیست، مربوط به جمع پرونده هایش این آقا در دستگاه قضایی داره، یعنی ممکن است بخشی از این کیفرخواست 30 صفحه‌ای مربوط به همین چند کلمه باشه که ایشون بعد از آزاد شدن از زندان بیان کرد، ولی کمه اون کیفرخواست ربطی به این قضیه نداره، یعنی این موضوع چیزی نیست که 30 صفحه کیفرخواست لازم داشته باشه، این یک کیفرخواست به خطی لازم داره.
سعید برزین تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا بازداشت حمید بقایی را در ارتباط مستقیم با محمود احمدی نژاد می‌داند.
ببینید، دستگیری آقای بقایی یک درگیری کاملا جناحی و فرقه‌ای و برای فشار به آقای احمدی نژاد، یعنی دستگیری‌های بقایی ظاهرا مربوط به مسائل مالی و یا فساد اداری نیست، به نظر می‌رسه که صرفاً سیاسی باشن و نظام جمهوری اسلامی ایران یک ماهیتی داره که افراد خودش رو پس می‌زنه، رئیس جمهورای خودش رو پس می‌زنه، از جمله رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد، و نمی‌تونه افراد مستقل و نیرومند رو قبول بکنه. نشون میده که به درجه از تکامل سیاسی نرسیده که حضور سیاستمداران مستقل و نیرومند رو بپذیره. من فکر نمی‌کنم که آقایون بقایی و احمدی نژاد خودشون از نیروهایی باشن که معتقد به مردم سالاری و معتقد به رقابت آزادی سیاسی باشن، اما به نظر من عقب زدن اونها جای تأسف داره و نشانی از عدم بردباری سیاسیه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق در تمامی این مدت به شدت حامی معاون اجرایی پیشین خود بوده است. او از جمله در مدت بازداشت او نامه خطاب به ملت ایران در وبسایتش منتشر کرد و در آن از نوشتن نامه دیگر به رهبر جمهوری اسلامی خبر داد که در آنها به تعبیر او از ظلم روا داشته شده بر معاون اجرایی پیشینش گفته بود. محمد نوریزاد مستندساز منتقد حکومت ایران در گفتگو با رادیو فردا دفاع محمود احمدی نژاد از بقایی را این گونه تحلیل میکند:
بقایی یک سپر امنی بود برای خود احمدی نژاد، اینی که ایشون پرپر که میزنه بیشتر نگران خودشه و نه شخص بقایی.
سخنان معاون اجرایی محمود احمدی نژاد واکنش قوه قضاییه و دادستانی تهران را به همراه داشته است. از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته است حداقل درباره خود بنده از اینکه افرادی که متهم به فساد مالی میشوند بعید نیست بخواهند با قوقاسالاری مسیر پرونده را عوض کنند و با فشار به قوه قضاییه مسیر خود را طی کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای افزوده است که قوه قضاییه در حدی که لازم باشد موضوعات را رسیدگی میکند. او گفته است که من شخصا این کاره نبودم که در رابطه با مسائل شخصی شکایت کنم. در عین حال اگر موضوعات مربوط به قوه قضاییه و نهادهای دیگر باشد دادستان ورود میکند. غلام حسین محسنی اژه‌ای پیشتر نیز در رابطه با سخنان حمید بقایی گفته بود دادستانی تهران پیگیر این موضوع است و پرونده در دست رسیدگی است. حمید بقایی روز یکشنبه پس از حضور در دادسرا در توضیحی نسبتاً بلند که در سایت دولت بهار، سایت هواداران محمود احمدی نژاد منتشر شده، از جمله پرسیده است که از آنجایی که صحبت‌های او مستقیماً در مورد قوه قضاییه بوده، آیا دادستان تهران می‌تواند هم نقش شاکی و هم نقش قاضی پرونده را ایفا کند؟ او می‌افزاید که در این صورت تصمیمات از قبل مشخص است، چرا که این دادستان دیگر مدعی العموم نیست، بلکه مدعی خصوصی است. حمید بقایی پیشتر در خرداد ماه 94 به اتهام اختلاس بازداشت و در دی ماه همان سال آزاد شده بود.
گزارشی شنیدید از الهه روانشاد. امروز 16 مرداد برابر است با سالگرد قتل فریدون فرخزاد، هنرمندی که 25 سال پیش در چنین روزی در منزلش در شهر بن آلمان با ضربات چاقو کشته شد و پرونده قتلش به خاطر عدم پیگیری همچنان باز و مفتوح است. یادی از فریدون فرخزاد شده در گزارش شهرام میریان که میشنوید.
فریدون فرخزاد خواننده، شومن، شاعر و بازیگر سینما در 15 مهر ماه سال 1317 در تهران به دنیا آمد و در 16 مرداد سال 71 در 54 سالگی با ضربات چاقو در منزلش در شهر بن آلمان کشته شد. اگرچه تا کنون رسماً اعلام نشده عامدان و عاملان این قتل چه کسانی بودند، ولی با این حال از همان آغاز در نوشته‌ها و مقاله‌ها و سپس در کتابی به نام خونیاگر در خون گفته شد فریدون فرخزاد هم مانند شماری از مخالفان نظام حکومتی ایران از سوی مأموران و عوامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده. در این کتاب که به کوشش میرزا آقا عسکری شاعر و نویسنده در آلمان منتشر شده، انتقادهای صریح و بی‌پرده از سرشناس‌ترین چهره‌های مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی دلیل اصلی قتل فریدون فرخزاد ذکر شده. سوای این در کتاب دیگری با نام ترور در بن که به مناسبت 25 سالگرد کشته شدن این هنرمند منتشر شده، آقای عسکری این بار با بهره‌گیری از اسناد و مدارک تازه و گفتگو با افراد گوناگون بخش‌های ناشناخته‌ای از زندگی 54 ساله فریدون فرخزاد از کودکی تا قتلش را بازتاب داده. میرزا آقا عسکری در گفتگو با رادیو فردا هم گفته پرونده قتل سیاسی فریدون فرخزاد پس از گذشت 25 سال همچنان باز و مفتوح است.
خودم شخصا تلاش کردم پرونده فریدون فرخزاد رو در آلمان بازگشایی بکنیم. یک وکیل ایرانی آلمانی هم قول داد که پشتیبان این قضیه باشه و ما با هم بریم این قضیه رو باز کنیم. برای این کار نیاز به اسناد و مدارکی بود که در اختیار ما نبود، در اختیار ادارات امنیتی آلمان بود و بعداً به ما گفتند که برای شکایت در مورد قتل فریدون فرخزاد ما یا من به عنوان یک نویسنده حقی در این زمینه نداریم. خانواده او باید تقاضای گشایش پرونده رو بکنن به طور رسمی و حقوقی و قانونی. خب خانواده هم که وجود نداشت، فقط توران بود که در ایران بود، دسترسی نداشت و تحت فشار بود و عملا اون گامی رو که من میخواستم بردارم و 5-6 ماه هم پشتش ایستادن بی نتیجه موند و پرونده قتل سیاسی فریدون فرخزاد تا به اکنون هم ناگشوده باقی مانده.
هر چگونه دست من را از آن همه گرمی جدا کرد، روی صدایی از ته گوش، چون مرگ من را صدا کرد.
انگیزه 25 سالگرد قتل فریدون فرخزاد بعد از ظهر شنبه این هفته هم مانند هر سال دوستان و دوستداران این هنرمند در گورستان شهر بن گرد هم آمدند و طی مراسمی با شعر و سخن و ترانه یاد او را گرامی داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن گزارش و یادی از فریدون فرخزاد در 25مین سال روز قتلش به پایان این بخش خبری رسیدیم. درباره این گزارش یا دیگر گزارش‌ها و اخبار و گفتگوهای رادیو فردا اگر نظری، نقدی یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با دیگر همراهان رادیو فردا شریک بشید.